رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنونده ارجمند، صبح شما بخیر و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی این مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برای شما عزیزان من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و طی یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز پنجشنبه 1 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت هم در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و در شهر دوشنبه صبح می دمد. باز یک صبح واقعاً با صفای بهاری و ساعت اینجا 6 سحر است. ابتدا بیاید همراه ببینیم که امروز در جهان، منطقه و تاجیکستان چی می گذرد.
مسئولیت انفجارهای پرقربانی در ایستگاه‌های مترو شهر مسکو را رهبری جدایی‌خواهان چچن دوکو عمروف بر دوش گرفته است. در یک پیام ویدیویی توسط اینترنت عمروف که خود را امیر امارت قفقاز می‌خواند، انفجارها را با عملیات نیروهای قدرتی روسیه در قفقاز شمالی مربوط کرد. او هشدار داد که روسیه را حمله‌های تروریستی نو انتظارند. صبح روز 29 مارت بر اثر دو ترکش در ایستگاه‌های مترو لوبیانکا و پارک کلتوری 39 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 80 نفر جراحت برداشتند. میان قربانیان 3 شهروندی تاجیکستان هستند. دیروز در مسکو و برخی ولایت‌های روسیه مراسم ویدا با قربانیان این حمله‌های تروریستی برگزار شد. با اطلاع سفارت تاجیکستان در شهر مسکو، این صبح باید جسد یکی از قربانیان این ترکش ها ساکن ناحیه ترسانزاده اسلام جان اشنظروف توسط هواپیما به تاجیکستان انتقال یابد. شاهین صمد کارمند سفارت به ما خبر داد که در صورت آماده شدن اسناد ضروری، جنازه امید عبدالرحمنوف و نادربی قرشیف هم در نزدیکترین فرصت به وطن فرستاده می شود.
17 تن از مجروحان در دیگر حمله تروریستی روزهای اخیر در شهر قزلیار داغستان، یک جمهوری واقع در منطقه قفقاز شمالی روسیه، توسط چرخبال‌ها به بیمارستان‌های شهری مخچقلعه انتقال داده شدند. بر اثر ترکش‌ها در این شهر در صبح روز چهارشنبه 12 نفر از جمله 2 مرگ طلب کشته شده و 37 نفر جراحت برداشتند. بیشتر قربانیان آسیب دیدگان کارمندان میلیسای جمهوری داغستانند. در این حادثه رئیس میلیسای شهر قزلیار نیز به هلاکت رسیده است. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه ترکش‌ها در مسکو و قزلیار را حلقه‌های یک زنجیر نامید.
و از دیگر خبرهای مهمی عالم، 6 کشوری جهان در مورد تهیه فهرست نوی تحریم‌ها علیه ایران در پاسخ به قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی این کشور در پاسخ به سرپیچی این کشور از قطع غنی‌سازی اورانیوم به موافقه رسیدند. رسانه‌های خبری با تکیه به دیپلمات‌ها روز چهارشنبه در نیویورک خبر دادند که اخیراً چین هم راضی شده است تا در روند تهیه فهرست تحریم‌های نو اشتراک کند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نمود که مشورت ها در موضوع تحریم ها علیه ایران هفته های نزدیک شروع می شود. در این مشورت ها باید طریق قدنامه شروع امنیت سازمان ملل متحد تهیه بگردد. با گروه 6 گانه 5 کشور عضو دائمی شروع امنیت سازمان ملل متحد بریتانیا، آمریکا، روسیه، چین و فرانسه و همچنین آلمان شاملند.
کشورها و سازمانهای بین‌المللی وعده دادند که برای احیای هاییتی از زمین لرزه مدهش آسیب دیده تقریباً 10 میلیارد دلار جدا خواهند کرد. در این باره دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون در کنفرانس بین‌المللی آید به کمک به هاییتی خبر داد که در نیویورک برگزار شد. با گفته او بیش از 5 میلیارد دلار طی 2 سالی نزدیک تخصیص داده می‌شود و مبلغی باقی مانده بعد از 1 سال دیگر. گفته می شود این مبلغ خیلی بیشتر از درخواست حکومتی هاییتی می باشد. بر اثر زمین لرزه مدهش که 12 نفر مدهش که 12 ژانویه سال روان در هاییتی رخ داد، تقریبا 220 هزار نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1 میلیون نفری دیگر به خانمان شدند. اقتصادی هاییتی تقریبا پر خراب شده است.
و علیه مردی که دیروز با حامی حقوق بشر و رئیس گروه هلسینکی مسکو لودمیلا الکسیوا حمله کرده است، پرونده جنایی باز شد. با اطلاع ریاست امور داخلی شهر مسکو، فرد بازداشت شده کانستانتین پریورزنف تا مرافع دادگاهی در بازداشتگاه نگه داشته می شود. او با سر لودمیلا الکسیوا 82 ساله زمان موش زد که این حامی حقوق بشر در ایستگاه مترو پارک کلتوری به یاد قربانیان ترکش های اخیر تاثیر گل میگذاشت. پریویر زنف در جای حادثه بازداشت شد. پیوندان لیودمیلا الکسیو میگویند که او از درد سر شکایت میکند. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ حمله به لیودمیلا الکسیو را شدیدن محکوم کرد. الیسون هیل رئیس دفتر این سازمان در شهر مسکو این حمله را با فعالیت رئیس گروه هلسینکی مسکو در بخش دفاع از حقوق بشر مربوط نموده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
چشماندازی بود به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. با جزئیات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهید شد و شما همچنین میتوانید تازه ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
نشانی های ما در شبکه جهانی چنین است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه به جز تازه ترین اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، همچنین گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و قبل از اون که به ادامه مجله برویم، سفرگل شما بگوید که وضع هوا در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی کشور درباره هوای مناطق گوناگون جمهوری چی پیشگویی ها کرده است؟
سید قاسم، این صبح که تازه دامن پهن کرده است، با صفا و نرمی و نغمه سرایی پرندگان ثابتگری آن است که روزی گرم و آفتابی و واقعا بهاری در پیش است و بنا به پیشگویی های مرکز هواسنجی تاجیکستان نیز امروز هوای پایتخت و اکثر مناطق کشور گرم و کم ابر خواهد بود. هوا در دوشنبه 20 21 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوا باز هم گرم تر می شود و حرارت تا 22 23 درجه بالا خواهد رفت. در ولایت سغد گرمی هوا امروز تا 19 20 درجه خواهد رسید. در منطقه بدخشان کوهی هوا نظر به یک روز پیش گرمتر شده تا 10 درجه بالای صفر قرار می گیرد و در نواحی اطراف پایتخت هوا تا 17 18 درجه گرم می شود.
خوب، تشکر. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و مطمئن شدیم که هوا واقعا هم بهاری و خوش خواهد بود. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. حلقه های یک زنجیر بر اثر ترکش های نو در روسیه 12 نفر به هلاکت رسیدند.
راه دوشنبه چناق پلاکی شد. از این به بعد هر راننده ای که به شمال تاجیکستان سفر می کند باید برای هر یک کیلومتر راه مبلغ پرداخت کند.
و وکیلان پارلمان بلژیک علیه برقع و فرنجی، آیا پارلمان این کشور هم نخستین قانون علیه لباس اسلامی در اروپا را تصویب خواهد کرد؟ سرخط چند گزارشی بود که در نشر اولی مجله بامدادی تقدیمتان می شود و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌مند می شوید. در حالی که مقامات روسیه از وحشت حمله های تروریستی در دو ایستگاه متروی شهر مسکو به خود نامدند، صبح روز چهارشنبه ترکش ها یک جمهوری قفقازی این کشور را تکان دادند. دو ترکش در شهر قزلیر جمهوری داغستان منجر به هلاکت 12 نفر، اساساً کارمندان میلیسه شد. طبق اطلاع اخیر در این حادثه همچنین 37 نفر جراحت برداشتند.
ساعت چند بعد از این ترکش ها خبر رسید که مسئولیت انفجارهای پرقربانی در ایستگاه های متروی شهر مسکو را رهبر جداخواهان چچن داکو عمروف به دوش گرفته است. در یک پیام ویدیویی توسط اینترنت، عمروف که خود را امیر امارت قفقاز می خواند، انفجارها را واکنش به عملیات نیروهای قدرتی روسیه در قفقاز شمالی ارزیابی کرده است. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف ترکیشا در مسکو و قزلیر را حلقه های یک زنجیر نامید، یعنی مقامات روسیه در انفجارها در داغستان هم جدای خواهان چچن را عیبدار می خوانند. تفصیلات این حوادث در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
تا
ترکش‌های اخیر در متروی مسکو و اینک در شهر قزلاری داغستان در مجموع بیش از 50 نفر را کشته و زیاده از 100 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. 9 تن از قربانیان حمله قزلار افسران میلیسه از جمله یکیش رهبری شعبه عمری داخلی این شهر بوده است. این حملات پای هم و در فاصله همگی دو روز اتفاق افتاد و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در نشست حکومت این کشور گفت حمله‌های اخیر چی در مسکو و چی در داغستان شاید دست همان یک گروه باشد. دست کم یکی از دو حمله صبح چهارشنبه در قزلار نیز با دست بمبگذاری مرگ طلب انجام شده است. وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف گفت حملگری اول وقت ماشین بمبگذاری شده اش را ترک کند که ماموران میلیسه راه او را در نزد ساختمان اداره امور داخلی قزلار منع کردند.
Водитель нарушил правила и, не остановившись, стал двигаться в сторону центра города.
Сотрудники Ронанда قایده حرکت را ویران کرده بود، ولی ماشینش را منع نکرد و حرکتش را به سمت مرکز شهر ادامه داد. کارمندان میلیسه به تعقیب ماشین پرداختند و قریب بود دریابش کنند که ماشین ترکید. این باری مرگاور به کجا می رفت؟ در آن نزدیکی هم مکتب بود، هم شعبه های شهری امور داخلی و امنیت.
در ترکش اول دو افسر میلیسه کشته شد. انفجار دوم بعد چند لحظه دیگر در همان منطقه رخ داد. این بار وقتی در محلی ترکش اول مفتشان و ازدحام از تماشابینان جمع شده بود، با گفته رشید نورگالیف وزیر امور داخلی روسیه، یک مرتلب در لباس کارمند میلیسه خود را به بین ازدحام زد و منفجر کرد. رهبر شعبه میلیسه قزلار نیز در همین انفجار دوم کشته شد. بر اثر ترکش ها ساختمان مکتبی که در آن نزدیکی بود نیز سخت آسیب دیده است، ولی خوشبختانه در ساعت حمله در مکتب کودکان نبوده. حملات چریکی در منطقه قفقاز شمالی از جمله در جمهوری با چچنستان جنگ زده همجواری داغستان در این اواخر به طور قابل ملاحظه کاهش یافته بود، ولی فرمانده چریکی های چچن دوکو عمرف اخیرا از احتمال به حمله های جدید در سراسر روسیه دست زدن تابعینش نیز هشدار داد. بمبگذاری های صبح دوشنبه در دو ایستگاه متروی مسکو علامت ناکامی حکومت روسیه در امر فرونشاندن فعالیت چریکی ها در این منطقه آشوب زده تلقی شده، مایه نگرانی ها درباره احتمال سلسله گسترده حملات جدید در این کشور نیز شده است. مسئولیت ترکش های اخیر مسکو را هنوز کسی بر عهده نگرفته است، ولی مقامات بلافاصله انگشت اتهام به سوی جنگیان فعال در قفقاز شمالی بلند کردند و گفتند ترکش ها در متروی مسکو را دو زن مرگ طلب که با این چریکی ها ارتباط داشتند انجام داده اند. انفجار نخست صبح دوشنبه در ایستگاه لوبیانکا در نزدیکی قرارگاه مرکزی فسب خدمات فدرالی امنیت روسیه و ترکش دوم بعد نیم ساعت در ایستگاه پارک کلتوری رخ داد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین که سال 1999 جنگ دوم علیه جدای طلبان چچن را شروع کرد، روز سه‌شنبه گفت مسئولان حمله های آخر را باید از زیر زمین هم پیدا کرد و از بین برد. حمله های صبح 29 مرد در متروی شهر مسکو پرقربانی ترین حملات در پایتخت روسیه از زمان بمبگذاری های ماه فوریه سال 2004 محسوب می شود. بر اثر آن حملات 6 سال پیش که نیز در متروی مسکو اتفاق افتاد، 41 نفر کشته شده بود.
باز یک حمله تروریستی در روسیه که بر اثر آن کارمندان میلیسه یک شهر جمهوری داغستان به هلاکت رسیدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از مسائل تاجیکستان. شروع از دیروز راه دوشنبه چناق پلکی شد. حکومت تاجیکستان سال پیش قانون درباره پرداخت حق حرکت در راه‌های نو را قبول کرده بود و اکنون تطبیق این قانون شروع گردید. گفته می شود که برای ماشین‌های شخصی و بارکش و مسافربر برای هر یک کیلومتر حرکت مبلغ مشخص مقرر شده است.
اما مردمی که پیوسته از این راه حرکت می‌کنند درباره پولکی شدن راه چی نظر دارند؟ گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
راه دوشنبه چناق پلکی شد و این نخستین اقدام در قلمروی جمهوری های پسا شوروی است و ریچارد کوک رئیس شرکت بریتانیایی اینوواتیو رود سولوشن که کنترل راه را بر عهده دارد گفت که طول 30 سال آینده این راه تحت کنترل این شرکت خواهد بود و به طرز استثناء سر از 1 اپریل تا ماه می برای استفاده از این راه برای هر 1 کیلومتر 20 درهم راه کرا خواهد گرفت، در حالی که اداره ضد انحصاری یا که مناپولیای وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان استفاده این راه برای هر 1 کیلومتر برای ماشین سبکرو را 30 درهم تعیین کرده است و 1 کیلومتر این راه برای ماشین های بارکش کلان 1 سومانی و 88 درهم قیمت دارد. در طول 20 دقیقه که ما شاهد پولکی شدن این راه بودیم، قطار ماشین های انتظار از گذرگاه پولکی با 1.2 کیلومتر از دو طرف راه طول کشید که باعث نارضایتی مردم شد. چند سال اخیر است که بخش اعظم کالاها و سبزیجات و میوه‌جات از نواحی عینی پنجکنت و دیگر نواحی ولایت سوخت وارد دوشنبه شهر می شود و پس از پولکی شدن این راه، راهکیرای انتقال سبزیجات و میوه‌جات به مراتب بالا می رود. یک ماشین بارکش اگر از شمال تا مرکز بار بیارد 569 سومانی حدود 130 دلار آمریکایی باید راه پولی بدهد. بنا به اعتقاد کارشناسان در این صورت قیمت میوه‌جات و سبزیجات از 40 تا 45 درهم در بازارها بالا خواهد رفت. برای مثال اگر 1 کیلو کارتوشکای عینی در حال حاضر 2 سومانی باشد، آن به 4 سومانی خواهد رسید. صاحب یک ماشین بارکش که از عینی تا دوشنبه بار می‌آورد در این باره چنین گفت:
اگر همیشه اتفاق مارزین این پردو میگه کار نپرو یعنی ما پکیت میگیریم دو پنجوی پنجسون دی چینزه پنجسون و بچه های دولت اینجا هستند برای میپاییم پنجسون بیسون منم گلیه ها دیدرم و بلای یاد بار تو چیک درم چیک پنج درم رو میپرو بیا کارتیسه میسید این سال هر کلام بار ارتباطه دنید تو چیک پنج چیک درم میپرو در بلای بارده.
نفرانی که در این راه تاکسی رانی میکنند نیز از پولکی شدن این راه ناراضی اند. برای مثال یک تاکسی ران در این باره نظر خود را چنین ارائه کرد:
این یک بار یک باری گرانی هایی که به سریش راننده ها میغلطه که مثال اگر خودم 4 پسجیر بگیره اگر 25 سومی 100 سوم مثال با رافلی هستد 70 سوم سپاریدن عیده بهترش که هم پیاده برای بهتره برای که مثال راه فلکی همه فلکی ها البته که به این حالی تیار نیستیم در این روزم چون که مبلغ معاش حد اقلی که در ما اساسی یک چیزی ناچیزی است که ما میگیریم.
ولی اولین بابایف وزیر راه و کمونیکاسیای تاجیکستان که در مراسم پولکی شدن این راه حضور داشت گفت که پولکی شدن این راه با کاهش میزان کمبیزاعتی و ارزان شدن انتقال کالا کمک خواهد کرد. وی در این باره گفت:
از سبب کم کردن سرعت انتقال بارها و صفت خود بار ارزش اصلی بارکشان پس میرود.
ریچارد کوک رهبر شرکت بریتانیایی اینویشن را از سولوشن که کنترل این راه را بر عهده دارد در این مراسم شرکت داشت و او به این سوال رادیو آزادی که چرا محض بدون برگزاری مزایده این شرکت بریتانیایی کنترل این راه را بر عهده گرفته است گفت:
I wasn't involved in those particular.
من در چنین مکالمه ها جالب شامل نشده بودم، برای همین هیچ چیز گفته نمیتوانم.
In those particular discussions.
ریچارد کورک همچنین در دادن پاسخ به این سوال رادیو آزادی که در این شرکت شهروندان تاجیکستان سهم دارند سرپیچی کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پولکی شدن راه دوشنبه چناق که پایتخت کشور را با شمال تاجیکستان می پیوندد و نظر مردم به آن در رابطه با دیگر جنبه های تأثیر راه های پولکی به بعضی اقتصاد و زندگی مردم، همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد با اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمرف صحبت آراست و نخست از او سوال کرد که با نظر داشت آن که راه دوشنبه خوجند تنها راه ارتباطی میان مرکز و شمال تاجیکستان است، چرا خود دولت نمیتواند نظارت این راه را بر عهده بگیرد؟
من عموماً مقابل پولکی کنندن هر گونه راه می باشم. فکر می کنم که میلیون ها آدمان در جمهوری ما و بیرون از جمهوری ما نیز طرفدار عقیده من هستند. برای چی راه های زمانوی و راه هایی که موافق استانداردهای بهترین جهان ساخته شدند بی پول می باشند؟ برای اینکه بودجه دولتی از حساب سمرناکی خیلی بلند بارکشانی درآمد اضافه می گیرد. شما باید در نظر داشته باشید که در نتیجه بحران عمومی جهانی مالیوی سطح کم بزاحت در تاجیکستان زیاد شد. مردم امروز طاقت باز در قطار بالا رفتن نرخ برق، در قطار بالا رفتن نرخ خدمات کمونالی و منزلی و غیره باز دادن چنین پرداخت رو ندارد.
راه دوشنبه چناق تنها راه است که توسط آن مردم مرکز با شمال روا میکنند و این یگانه راهی است که امروز از آن مثلا عبور و مرور کرده میشود. آیا فکر میکنید که وقتی این راه پلاکی می شود به روزگار مردم به مثلا بارکشانی به تجارت به نرخ و نوای بازار تاثیر خواهد کرد؟
بله تاثیر روی راست می رساند. از بس که خراج ها زیاد می شوند زیاد شدن خراج ها دور به استحصال کردن و کشاندن محصولات با راهی که پلاکی است باعث زیاد شدن خراج ها می گردد و زیاد شدن خراج ها یکی از عامل های اساسی بالا رفتن نرخ ها است.
چرا محض شرکت بریتانیایی صاحب نظارت پلاکی شدن راه می شود؟ مثلا هیچ گونه تندر اعلان نشد. به نظر شما چرا؟
چیزی که شما حالا به من گفتید نه تنها حیرت آور است بلکه خنده آور است. این یک مسخره است. اگر سخن درباره جمع کردن پول رود از نظر منطق گفته استودم. پول را خودی سازمان های دولتی و غیر دولتی تاجیکستان جمع کرده می توانند و حتی خیلی خوب می شود که اگر وظیفه جمع کردن پول به نماینده های وزارت نقلیات تاجیکستان سپرده می شود. اینجا سخن درباره برگردانی قرض چین رود. قرض توسط وزارت نقلیات عملی گردانیده شده است. از این رو باید خودی همین وزارت این کار را میکرد. من فکر میکنم که کسانی که همین ایده را دادند اونا تصور کرده نمیتوانند که خودی خبر درباره اون که یک فرم نامعلوم خارجی با جمع‌آوری پولی راهی که چین ساخته است در تاجیکستان با یاری تکنیکی و مالیوی چین ساخته شده است برای چی در اینجا با جمع آوردن پول مشغول است؟
شما با عنوان اقتصادشناس چی پیشنهاد میتوانید مطرح کنید که وضع دیگرگون شود؟
پیشنهاد میکنم که قرار درباره پولکی کردن راه و چیندن پول در راه بیکار کرده شود یکم. دویم به وزارت اقتصاد سپرده شود که ثمره اقتصادی همین راه دوشنبه چنک را حساب کند و به مردم یک حجت تحلیلی همه طرفه و بدون شبهه پیشنهاد کند درباره آن که درآمدهای بودجه دولتی در نتیجه به استفاده دادن همین راه چقدر زیاد می شود. و باز یک چیز دیگر را شما باید در نظر دارید، پول کشیدن راه باعث کم شدن جریان نقلیات و مسافران می گردد. اما اگر همین گونه مانع یعنی مانع مالیوی در راه نباشد این به زیاد شدن وسایل نقلیات و زیاد شدن مسافرین مساعدت می کند. هر قدر مسافرین زیاد شود این معنی را دارد که همین قدر سطح کمبیزادی کم می شود. هر قدر اگر وسایل نقلیه زیاد شود معنی رو دارد که همین قدر درآمد بودجه زیاد خواهد شد.
تشکر حاج محمد عمرف اقتصاددان تاجیک بود که با همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در رابطه با پولکی شدن راه دوشنبه چناق صحبت میکرد. خوب شنوندگان ارجمند، حالا بیایید همراه یک پاره ترانه بشنویم و سپس منو سفرگل شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد.
من گریه داری یا تو هم این غم داری تو بگو بابونه بابونه
مجله بومدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه هم صدا خواهند داد. مهاجرت کاری به سعودی، کار در این کشور عربی تا کجا نیازمندی های مهاجران کاری را برآورده می سازد؟
وکیلان پارلمان بلژیک علیه برقع و فرنجی، آیا پارلمان این کشور نخستین قانون فراگیر علیه لباس اسلامی در اروپا را تصویب خواهد کرد؟
و نشریه های چاپی دوشنبه امروز روی کدام موضوع ها تمرکز کردند؟ مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 1 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:25 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:25 دقیقه سحر.
و باز هم از موضوع تاجیکستان. روزهای نزدیک نخستین گروه مهاجران کاری تاجیک عبارت از 350 نفر به عربستان سعودی می روند. این کار در چارچوب شرطنامه میان خدمات مهاجرت در وزارت امور داخلی تاجیکستان و کمیته ملی اختصام استخوان با کاری عربستان سعودی انجام میگیرد که سالی گذشته به امضا رسیده بود. گروه اولی مهاجران تاجیک را به سعودی شرکت تاجیکستانی زمان یونس میفرستد. تفصیلاتی بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
روز چهارشنبه 31 مارس نمایندگان شرکت زمان یوسف در یرمرکه جایهای خالی کاری در مرکز خوجند کارجویندگان را برای کار در عربستان سعودی دعوت میکردند. لذیذه برهانو و معاون رهبری نمایندگی این شرکت در خوجند به آزادی گفت گروه اولی 350 نفری مهاجرین کاری تاجیک که به سعودی فرستاده خواهند شد بیشتر از راننده ها فراهم شده است. وای افزود
350 کس اکنون این نگاه کرده به اختصاصی آنها. ما خودی عربستان سعودی و سعید داریم، ما نمون سعید به هر یک آنها رو با اختصاصشان سین سال و دیگر معلومات های لازم ما آن رو داخل میکنیم، بعد کارفرماهای عرب و مهاجرت مهنتی جواب میکنم.
خانم برهانوا همچنین گفت که گروه اولی مهاجرین کاری تاجیک کورس های مخصوص یک ماهه آموزش زبان عربی و شناسایی با کشور سعودی را در خوجند پسی سر کردند. با گفته معاون رهبری نمایندگی شرکت مذکور، عربستان سعودی جوانان و جوانزنان تاجیکی تا 50 ساله دارای اختصاص های کارهای ساختمانی، طبیبان، راننده ها، مربی ها را به کار می خواند. یک شرط اصلی از کارخواهان به گفته وی دانستن زبان عربی یا انگلیسی و شناسایی با محیط و عرف و عادت های مردمی عرب است. خانم برهان و افسود
موزیکار از 400 دلار آمریکایی بالا است، اصلا این موافق کنترکت می باشد، یعنی شرطنامه. خودی کارفرمای عرب آنها را قبول میکند، همه شرط و شرطنامه ها با کارفرمای عرب می شود. شرایط همین خیلی است که جای خوب اساسا حساب عرب، خورد و خوراک و سرخوفک، سغورتای تیبی.
با گفته خانم برهانا و زنان شوهردار و دختران با اجازه خطی شوهر و یا دیگر سروری خانواده خود حق مهاجرت کاری به سعودی را پیدا میکنند. همه ساله حدود 400 هزار ساکنی منطقه شمالی تاجیکستان برای مردی کاری به کشورهای روسیه و قزاقستان میروند و برای بار اول سمت نوی الترناتیوی در روبروی مهاجرین کاری تاجیک به سوی عربستان سعودی باز شده است. یک ساکنی خوجند مطلوبه کریموا که با برنامه مهاجرت کاری به سعودی آشنا می شد در صحبت به آزادی گفت وی معلمه زبان روسی در مکتب میانه بود، اما از کمی ماهانه این کارش را ترک کرد و اکنون به خود کاری نو با معاش خوب میجوید. خانم کریمو با افسود:
چی خیلی که کار نباشد، هرچی دستا میامدی کار همشو میکردی که من روزی.
اما یک جوانمرد دیگر که میخواست نام خود را بر روی خط مهاجرت به سعودی وارد کند گفت دو چیز او را از این کار باز داشته است: کمی ماهانه و ندانستنی زبانی عربی. وی افسود:
اگر حاضر خویلی که اینجور نویستگیهاشان نظر به اینجور رسیه بهتر بکنم رسیه هزار دلار اضافه باشه ساده ممکن کار کردن است رهی دور بود.
روز نامنویسی خواهشمندان مهاجرت کاری به سعودی در مرکز خوجند 31 مارت تجمع زیادی آدمان به نظر نمی رسید. احتمال از آن که این برنامه هنوز میانی ساکنان زیاد معرفی نشده است. به گفته نمایندگان شرکت زمان یوسف روز چهارشنبه حدود 50 نفر خواهش کار در کشوری عربی کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. کمیته عدلیه و امور داخلی پارلمان بلژیا دیروز طرح قانونی را به تصویب رساند که طبق آن پوشیدن برقع، نقاب و فرنجی را در نزد عام منع می کند. نقاب تمام روی زن را پنهان کرده، برقع لباسی زنانه است که تن خانم ها را از سر تا به پا می پوشاند. طرح قانون را همه 5 اعضای ائتلاف احزاب حکمران بلژیا دستگیری نمودند.
کمیته عدلیه و امور داخلی تصمیم گرفت که لایحه قانون باید برای تصویب به پارلمان ارائه شود. انتظار می رود آوازدهی در این موضوع ماه اپریل دایر شود. اگر پارلمان این طرح را به تصویب رساند، این نخستین قانون فراگیر علیه بسر کردن برقع یا نقاب در اروپا خواهد بود. و اما گفته می شود که بلژیک یگانه کشوری اروپایی نیست که علیه برقع و نقاب و فرنجی جنگ اعلان کرده است. توجه کنید به گزارش همکاری ما لطیفی در این موضوع.
طبق این لایحه قانون بلژیک زنها حق نخواهند داشت فرنجی را در محلهای عمومی نظیر خیابانها، باغهای استراحتی مردم، ورزشگاه ها و در بناهای حکومتی و عمومی ببر کنند. طرح قانون با تشبث حزب لیبرالی بلژیک جنبش اصلاحات طلب به پارلمان پیشکش شده بود. رهبر این حزب دانیل باکولاین ضرورت تصویب قانون را به تلویزیون بلژیک چنین شرح داد:
Une personne ne peut pas s'arroger le droit de voir l'autre sans être vue elle-même.
هیچ کس حق ندارد طلب کند که روی دیگر شخص رو ببیند تا دمی که روی خودش پنهان باشد. من فکر میکنم که این چنین به ننگ و ناموس انسان رب دارد. حب شدن زن در زیر برقع در جامعه متمدن غیر قابل قبول است. این گام پارلمان بلژیک به دنبال تصمیم بحث برانگیز شروع مکتب‌های منطقه فلاندرز برداشته شد. شروع مکتب‌های فلاندرز پوشیدن رویسری‌های اسلامی را در مدارس دولتی منع کرده بود. آن زمان مقام ارشد شروع دولتی دادگاه عالی اداری کشور به مکتب‌های بلژیک هشدار داده بود که با جاری نمودن چنین تحریم آنها از چارچوب صلاحیت‌های خود بیرون می‌روند و هفته گذشته شروع این قاعده را لغو نمود. انتظار می رود قانون علیه برقع و نقاب با مخالفت جامعه بزرگ مسلمانان بلژیک روبرو شود. وکیل پارلمان از حزب جنبش اصلاحات طلب دانیل دوکارم، یکی از مؤلفان لایحه قانون به رادیوی آزادی گفت آن اشخاصی را که قانون نو را ویران کنند کدام مجازات انتظار است.
La loi prévoit une amende de 15 à 25 euros et d'une peine de prison de 1
ans. در قانون جریمه ها از 15 تا 25 یورو و یا حبس موقتی به مهلت های از 1 تا 7 روز پیش بینی شده است. قاضی دادگاه تصمیم میگیرد که شخص را چگونه جزا دهد، با جریمه یا با مهلت پوش پنجره. این مجازات را نمیشود در یک جایگی استفاده برد. اگر شخص قانون را بار دوم ویران کند، پس قاضی میتواند این شخص را به زندان روانه کند. دوکارم گفت پوشیدن برقع در بلژیک سال از سال افزایش مییابد و حزبش باور ندارد که این طرز لباس پوشی با طلبات جامعه امروز و یا با طلبات امنیت عمومی هماهنگ میشود. بساط در اطراف لباس عنعنوی اسلامی در اروپا سالهای آخر رو به افزایش نهاد. شمره زیادی اروپایی ها بر این نظرند که برقع به افرادگرایان اسلامی منسوب است. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفته بود که با لباسی که روی انسان را میپوشد و با معاین نمودن هویتش خلل میرساند در جامعه دنیوی فرانسه جای نیست. با وجود این مشورت کمیته پارلمان فرانسه برای منع پوشیدن برقع در نهادهای عمومی از جانب شورای دولتی فرانسه دستگیری پیدا نکرد. در گزارش شورا که 3 مارس انتشار شد گفته می شود این کار تهدید به حقوق است که آنها را هم قانون اساسی فرانسه و هم کنونسیه حقوق انسان اروپا ضمانت می دهد. امکان جاری شوی قانونی که پوشیدن برقع را منع کند در کشورهای مختلف نظیر هلند، آستریا و دانیا مورد آموزش قرار گرفته است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
از سوی کمیته عدلیه و امور داخلی پارلمانی بلژیک تصویب شدن طرح قانونی که پوشیدن برقع، نقاب و فرنجی را در جایهای جمعیتی منع می‌کند.
و در ادامه موضوع مربوط به حکومت و مذهب و اما از تاجیکستان، روابط دولت و دین در تاجیکستان در حال حاضر هر دو جانب را قانع می کند و دولت تلاش دارد همه شرایط و امکانات برای ادای فرایض مذهبی به شهروندان خود را فراهم کند. این نقطه نظر و موقع کارشناسان نهادهای وابسته به دولت تاجیکستان در یک نشست بین المللی در دوشنبه ارائه گردید.
و اما کارشناسان خارجی میگویند در تاجیکستان روابط دین و دولت مشکلات زیاد است و نیاز برای اصلاح و تغییر در این روابط را دارد. دولت از جمله با گفته این کارشناسان تلاش میکند تا جایگاه اسلامی سیاسی محدود و تنگ کرده شود. همکار ما حرمگل قادر در این نشست شرکت داشت و حالا بیاید همراه گزارش او را بشنویم در این باره.
مطلوب و عقل و استاد دانشگاه دولتی خوجم بر این نظر است که تاجیکستان در توازن مناسبت با نیروهای اسلامی نمونه است برای کشورهای منطقه. روز چهارشنبه در یک نشست بین المللی بخشیده به مقام جغرافیا و سیاسی تاجیکستان و نقش کشورهای ابرقدرت در آسیای مرکزی، خانم عقل و درباره جهان سکولیاری یعنی نظام دولتداری دنیوی اسلام و تاجیکستان ابراز نظر کرد.
و کشور تاجیکستان در سیاست پیشگرفته خود یک سمت را باید پیش گیرد که امنیت نهمی های گوناگون مختلف را حمایت کرده آنها را تامین کرده تواند.
عبدالغفار کمال کارشناس مسائل سیاسی هم بر این نظر است که تاجیکستان توانست با تلاش های داخلی روابط با نیروهای اسلامی را برهماند. عبدالغفار کمال می افزاید تاجیکستان نشان داد که حضور و از لحاظ قانونی جایگاه دادن به نیروهای دینی نه تهدید بلکه عامل آفرنده ثبات است.
بهترین نمونه به هم آمدن دین و دنیا بازم در تاجیکستان است و تجربه تاجیکستان می تواند برای دیگر کشورهایی که مثل ما هستند مایه عبرت شود، چون که در تاجیکستان توانسته اما این را از نگاه قانون نه به طور خودجوش یا طبیعی از نگاه قانون حل کنیم. دین در جای خود هست، دنیویت در جای خود.
اما مسیح قلی‌زاده استاد دانشگاه علوم سیاسی و دیپلمات آریایی مزار شریف افغانستان در این مورد نظری دیگر بیان داشت. با گفته وی شکل گرفتن اسلام سیاسی در تاجیکستان و آسیای مرکزی عامل های خطرزا به دنبال دارد، ولی اگر دولت ها توانند که دین را از دولت جدا نگاه دارند و فضای مناسب و سالم را برای دینی مردم فراهم سازند، زمینه افرادگرایی ضعیف خواهد شد.
ولی اجازه دادن به اونها به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک حزب اسلامی که بخوان نظام سیاسی رو تغییر بدهند و تبدیل به حکومت اسلامی بکنند، سهمی در قدرت داشته باشند، به عنوان یک حزب فعالیت داشته باشند، حزبی که ممکنه قدرت داشته باشه، حزبی که ممکنه چانه نظارت داشته باشه بر قدرت، ولی در عین حال نظام سیاسی رو تبدیل به یک نظام سیاسی دینی نکند، که این در نهایت برای آزادی‌های اجتماعی چیز خوبی نیست.
با گفته این کارشناس، تاجیکستان هرچند که در صلح آفرینی تجربه دارد اما هنوز در معامله با اسلام سیاسی تجربه کافی ندارد. در همین حال تحلیلگری مسائل دینی عبدالله رهنما میگوید تجربه تاجیکستان نشان داد که اسلام سیاسی خطر ندارد. خود همین تجربه اسلام سیاسی تاجیکستان مدل نو است. به باوری آقای رهنما اسلام سیاسی افراطی تنها در قبال سیاست افراطی دنیویت وجود داشته میتواند. به باوری جناب رهنما وقتی که صلح‌های اخیر سیاست دولتی تاجیکستان بدین نزدیک شد، بویسیون گردید که فهمش مردم در وقت اسلام مثبت گردد.
ولی وقتی دولت ارزش های دینی را احترام میکند، ارزش های دینی را همچون بخشی از فرهنگ ملت اعتراف میکند و با اونا کار میکند، اصلا اسلام سیاسی افراطی همچون یک پدیده خودش حذف میشد از بین میره.
ضمناً گفته شد که بهترین راه ثبات و پیشگیری از پیامدهای افراطی دینی و اسلامی این احترام ارزش ها و اعتقاد دینی مردم از طرف حکومت ها به راه ماندن مناسبات سازشکارانه با نیروهای دینی میباشد و مناسبت سازنده و شفاف با نیروهای اسلامی زمینه های همه گونه شبهه و تنش های اعتقادی مردم را برهم می دهد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی موضوع روابط رابطه دولت و دین و جایگاه اسلامی در تاجیکستان در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی حتما در تماس شوید، از جمله توسط اسمس. گروهی از دانشجویان ازبکستان از سازمان ملل و دونهاد آن، بنیاد اطفال یا یونیسف و بنیاد علم و فرهنگ یونیسک خواستند که تا به گفته آنها در جلوگیری از تاثیر نامطلوب کارخانه تلکوی تاجیکستان با محیط زیست نواحی هممرزی ازبکستان مساعدت کنند. تا یک ماه اخیر جنبش زیست محیطی حکومتگرایی ازبکستان علیه کارخانه تلکوی تاجیکستان که به گفته این نهاد محیط زیست ناحیه‌های مرزی ازبکستان را آلوده می‌سازد و سبب افزایش مریضی‌های مختلف در میان مردم شده است، در ولایت سرخامدریا چندین بار نمایش‌های اعتراضی برگزار کرد.
مقامات تاجیکستان در پاسخ به این ادعاها میگوید که شرکت تلکو با تجهیزات معاصر مجهز است و آلودگی‌هایی که خارج می‌کند از معیارهای مقرر شده زیاد نیست. از سوی دیگر مقامات تاجیکستان انگوش سوی کارخانه بزرگ آهنگودازی بکابود ازبکستان میکنند که در مرز تاجیکستان واقع است و از تلکو دیده به کرک آلودگی های زیان آور خارج میکنند.
ضمناً این تظاهرات و گردی همایی ها در جنوب کشور انجام می گیرند که در گذشته مقامات رسمی تظاهرات مردمی را بی‌رحمانه سرکوب و یا پراکنده کردند. اما نمایش اعتراضی علیه کارخانه آلومینیم تاجیکستان طرح‌ریزی شده در دالان‌های حکومت ازبکستانند و یا به ادعای مقامات رسمی مردم خود به خیابان‌ها ریختند. و هدف اصلی این تظاهرات و گردی همایی ها چیست؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
در خبرهایی که صفحه اینترنتی جنبش محیط زیستی ازبکستان چاپ کرده است، گفته می شود که این تظاهرات خودجوش است و مردم به ویژه جوانان خودشان با شعارهای ضد کارخانه تولید آلومینی تاجیکستان یا تلکو به تظاهرات برآمده اند. در این تظاهرات دانشجویان دانشگاه ترمیز نیز شرکت کرده اند. یکی از مقامات دانشگاه ترمیز که از بردن نامش خودداری کرد، در صحبت با رادیوی آزادی در باره خودجوش بودن تظاهرات چنین گفت:
طلبه‌لار خیگم بونو که بونو یادلاری وزارا چکم بولار
طلبگان کردند این را. آنها خودشان به طور خودجوش برآمدند. هیچ کس آنها را وادار نکرده است. خودی طلبگان با همین گونه پلاکت ها برآمدند. ما در این باره خبر نداشتیم.
طلبه‌لار وزارا چکم من شنده پلاکت بلند من هیچ خبر هم یوگر.
ولی ملاقات و گفتگوهای جنبش زیست محیطی ازبکستان در ناحیه‌های ولایت سرخوندریا با مقامات محلی و اهالی محل منطق خودجوش بودن این تظاهرات و همایش‌های دیگری اعتراضی را زیر سوال می‌برد. جنبش زیست محیطی این کشور با 15 نفر فعالان خود به رهبری عبدالرحیم قربانوف در استانه انتخابات پارلمانی ازبکستان به رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرد که اگر آنها را به پارلمان راه دهند، این جنبش مسئله های محیط زیست در ازبکستان را حل خواهد کرد. حالا این گروه 15 نفری به نمایندگی پارلمان کشورشان راه یافتند. میرزا شریف اسلامی دینوف، سابق رئیس کمیته صناعت پارلمان تاجیکستان که در ترکیب کمیسیون های مشترک ازبکستان و تاجیکستان بارها در حل مباحثات جانب ها راجع به ضرر کارخانه ارزیز به محیط اطراف شرکت کرده است، درباره تظاهرات اعتراضی ناحیه های هممرز ازبکستان با تاجیکستان چنین نظر دارد:
ما میدانیم که در جمهوری ازبکستان یگان گردی همایی، یگان جمشوی، یگان چاردینی بی راضیگی حکومت نمی گذارد. این همه عملهای همون طرفی ازبکستان هست و ما باوری داریم که بعد از چندی مدت این عملها هم خاموش می شوند.
پیام فروغی تحلیلگری دیگری امور منطقه نیز که سالها در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه کار کرده است، این سخنان را تایید میکند و میگوید با وجود این که مقامات ازبکستان مخالف برگزاری هر گونه تظاهرات میباشند، ولی در این مورد آنها منفعت خود را مطرح و در رقابت های میان ازبکستان و تاجیکستان که اکنون شدیدتر شده است از عامل تظاهرات مردمی استفاده میکنند.
اگر دولت فکر میکنه که تظاهرات به نفع خودشه، حتما هر کشوری اجازه خواهد داد، ولی مسائل سیاسی پشت اینها هست.
آقای فروغی پیشنهاد میکند که باید سازمانهای بین المللی و جامعه مدنی سعی کنند که روابط این دو کشور را بهبود بدهند و میگوید در تاجیکستان به سر برده است و دولت و مردم تاجیکستان را میداند که به این مسئله همیشه نرمش نشان داده اند، ولی درباره نرمش جانب ازبکستان مشکل میتوان نکات را به زبان آورد. جوره یوسفی تحلیلگر امور منطقه در شمال تاجیکستان که همیشه مسئله های مربوط به روابط دو کشور را پیگیری میکند، به سخنان استاد دانشگاه ترمیز ازبکستان درباره خودجوش بودن تظاهرات در سرخوندریا باور ندارد و چنین میگوید:
تظاهراتی که در ولایت سرخوندریا، در شهر ترمیز، دهنو و دیگر منطقه های اصلا توجیه نشینی ازبکستان دایر گردیده است، به اندیشه بنده نمایش های طراحی شده از جانب حکومت ازبکستان است. با اون خاطر که طور ما خوب میدونیم در جمهوری ازبکستان همه گونه بردهمایی جمع اومدها ممنوع هستند و اگر 3 نفر مثلا در توشکند در هم آیند، اونها رو حکومت اسلام کریموف همان لحظه پراکنده میتونند.
با باوری آقای یوسفی این تظاهرات را جنبش زیست محیطی ازبکستان سازمان داده است.
حکومت ازبکستان با ایتوی 15 مثلا مهندس دیپوتاتی و اکولوگ های خودش علاقه چنین نقشه ها را داشت.
آقای یوسفی می افزاید حالا در شهر بیکاباد ازبکستان در مرز با ناحیه های سپیتامین و مسچاه و ظفرآباد تاجیکستان یک کارخانه بزرگ آهنگودازی ازبکستان واقع است که ضرر آن به محیط زیست تاجیکستان کمتر از ضرر کارخانه آلومینی تاجیکستان به ازبکستان نیست. با نظر داشته چنین مسئله ها، کارشناسان راه های حل سیاسی و دیپلماتی روابط میان تاجیکستان و ازبکستان را پیشنهاد میکنند، نکشاندن مردم به خیابان ها را که امروز از این شیوه جانب ازبکستان میخواهد استفاده کند. کارشناسان بر این عقیده اند که در صورت ادامه تظاهرات اعتراضی در ازبکستان، شاید در تاجیکستان نیز آدمان پیدا شوند که در پاسخ به تظاهرات جانب ازبکستان آنها نیز مردم را به تظاهرات دعوت کنند.
نظرها به تظاهرات ساکنان مناطق جنوبی ازبکستان علیه کارخانه آلومینیوم تاجیکستان. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز پنجشنبه 1 اپریل سال 2010 میلادی است و این صبح اکثر نشریه های چاپ دوشنبه به دست خوانندگان می رسند. همکارم مسافر گل قبل از شروع برنامه برخی از این نشریه ها را دسترس کرده و ورق زد و سفر گل بگید که این هفته نشریه های چاپ دوشنبه اساسا روی کدام موضوعات تمرکز کردند؟
سید قاسم، نشریه های چاپ دوشنبه این هفته به چندی از موضوع های مهم روز به مانند ترکش ها در مسکو و واکنش ها در اطراف آن، مناسبات روبه سردی آورده میان تاجیکستان و ازبکستان، سخنرانی اخیر عاقل عاقلف در امریکا و سفر پنگیمون به منطقه و تاجیکستان را مورد بحث و بررسی ها قرار دادند. نشریه های تا این ساعت به دست ما رسیدند بیشتر به این موضوع ها توجه ظاهر کردند. از جمله هفتنامه فرج بخشیده به 35 سالگی کارخانه تالکو در صفحه اول خود مقاله بزرگی را با نام تالکو دلی اقتصادی تاجیکستان جای داده، در آن آید تصمیم اتحاد شوروی سابق از تاسیس چنین یک کارخانه محض در تاجیکستان که در سرگاه آبهای فرامرزی قرار دارد، تاریخ بنیاد این کارخانه، ظرفیت و اقتدار اقتصادی آن برای منطقه آسیای مرکزی و ضرر اکولوژی آن برای محیط اطراف و خصوصا کشور همسایه ازبکستان را از نظر کارشناسان و متخصصان ساحه شرح داده است. اینچنین همین نشریه در مقاله با نام راغون به منطقه یگان خوف نمی آورد که به قلم شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان تعلق دارد نوشته است، باید گفت وادی وحش یکی از وادی‌های مهم ما بوده، در آن زیاده از 2 میلیون اهالی استقامت می‌کنند. ما نمی‌توانیم که یک سلسله نیروگاه‌های برق آبی و یک وادی مهم و سر اهالی خود را زیر خطر گذاریم. چون این دعواهای رهبریت ازبکستان اساسی واقعی ندارند. این بهانه‌ها تنها برای گرفتن پیش راه رشد و نمو تاجیکستان پیش آورده می‌شوند، نوشته است نشریه فرج از قولی مؤلف مقاله. هفته‌نامه نور زندگی تحت عنوان سیاست و دشمنسازی و یا شاخزنی منطقه مقاله‌ای را به طبع رسانده است که در آن موقع سیاسی ازبکستان در منطقه و تنش‌های آن با تاجیکستان و کشورهای دیگری همسایه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این مقاله از جمله آمده است ازبکستان در سیاست منطقه آسیای مرکزی درد سر کشورها گشته است. از به دست آوردن استقلالیت سیاست خود را به کجا زنم را پیش گرفته است و نمی‌داند با همسایه‌ها چگونه مناسبت کند. به موضوع دیگری مهمی که این هفته نور زندگی به آن رو آورده است و از مشکلی مهاجران کاری در روسیه است. این نشریه در مقاله از گسترش بیماری سیل در میان مردکاران تاجیک که در روسیه به سر میبرند بانگ استراب زده است و در مقاله دیگر ضمن واکنش ها اطراف ترکش های اخیر در متروی مسکو اظهار نگرانی از آن کرده است که از احتمال دور نیست که این ترکش ها روزگار سنگین مهاجران را سنگین تر میسازند و اکنون شاید مردمی به خشم آمده روس به هر یک فردی به اصطلاح سرسیا یا افراد غیر روسی از پیش روحشان برآمده هجوم کنند. نشریه SSR در مقاله با نام عاقل عاقل و به پیرهه جنگ میبراید واکنش های مختلف را در اطراف سخنرانی سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلف در جلسه سازمان ملل متحد مثال آورده می نویسد اواخر ماه مارس سال روان بهش تردید و شک دوره طلایی سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلف گردید. به ویژه در محدوده دهه آخر این ماه که آن عاقل عاقلف سفری آمریکا داشت، پیش نظر تاجیکستان تماما سیمای نو ملی و پراگماتیکی یک سروزیر جلو داد. اینچون جای دیگر همین نشریه در رابطه با سفر پان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به تاجیکستان می نویسد به شک تشریف مهمان عالی قدر به کشور ما بار دیگر اثبات دیپلماتیک بشر دوستانه دوشنبه است، اما این بار دوشنبه با مهمان چه دستاویزی پیش می گذارد؟ اگر باز هم از اصول کهنه دیپلماتیک ترسالود کار بگیریم در گیل در می مانیم. شاید فرصت رسیده که فهرست کشته شدگان مینه‌های تاشکند در مرزها، زیان اقتصادی از بلاکاده نقلیاتی رسانیده ازبکستان با فکت و دلیل پیشکشی بان کی مون شود، نوشته است این نشریه. این بود خلاصه چند از مقاله های نشریه های چوبی دوشنبه در این هفته.
ولی تشکر سفرگل علیمی بود با چشماندازه به مطالب اصلی نشریه های چوبی دوشنبه که این سحر به دست خوانندگان میرسد. و ضمن سفرگل، ما این غرق این گزارش های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شده، حتی فراموش کردیم که امروز 1 اپریل است، روزی هزل و شوخی و خنده. ولی
بله سید قاسم، واقعا هم روزی خوب است. مثلا خنده که یکی از جنبه های در عمری انسان به حساب می رود. کاش که می دونستم و من هم هزل های می کردم، مثلا می گفتم که امروز که مثلا هوا گرم و آفتابی است، می گفتم که بارون سیل می بارد در دوشنبه، و یا می گفتم که میکروفون خود از خود خاموش شده است، و یا که بهونه پیش می آوردم که مثلا روغن کامپیوتر استودیو تمام شده ریخت.
بله بله، یافتی آدم سعادت تو هم گو من هم درسته باشم که کامپیوتر استودیو روغن و بنزین دارد. خب امیدوارم که تمام روز همه خیلی خرسند باشی. و اما حالا میخوام با صحبت یک شخصی برویم که وظیفش اصلا بالیده کردن تب مردم است.
چی سعید قاسم با یکان پریزیدنت صحبت کرده ای چی؟
نه یفتی، با یک شخصی که هزلهایش حتی هزل شوخش حتی در چهره جدی ترین آدم هم تبسم پیدا می شود. منظورم هنرمند شناخته تاجیک قیام الدین چقل است که این صبح او را در خود ناحیه فیض‌آباد پیدا کردم. در اول من از قیام الدین پرسیدم که در این روز و زمانه که در تاجیکستان هزل تخم انقا شده است، او قصه و لطیفه های ناب خود را از کجا پیدا می کند؟ او در جواب با من گفت
ماندش اساسش همین خلق است. از بین خلق میگردی، همین پستی بلندی زندگی را و کمبودی زندگی را خلق بسیار رنگی عجایب است. همشان شکشو به روشن گرد میزند که مثال در میسو هم همشه کمبودی داریم. چه سرچشمش همین خلق بسیار میره، برای که درامتور نداریم ما. مثلا رنگی
روسیه برین من یک بار پتریسیان یک 6 هفته دراماتورگ مخصوص برای من نویسد
بله
باید برآمد بکند ما نداریم یگام تا همین خل آدمایی که قلمی که مثال نویسن آوردن حجنگارای خوب باتیان برای برآمد کنن صد در هر موضوع همین هر یک هنرمندی که در تاجیکستان برآمد میگن هم همون دریافت خودش است کوشش غیرتی خودش است خودش جمع میکند از هر جا همون قد تواناییش قد قدرت تواناییش همون رو برآمد میکنه بسیاری ها من رو بپرسن همون کتاب این مرا میگیرن یک ست تبسن کتاب این رو چاپ شده گم ست لطیفه ها اون ها مار میگیرن از روی همون سحنش ها میکنن از روی همون خیلی بعضی نمایش ها میکنن بسیاری هاش
همین آخرین لطیفه ای که شما خطون شنیدین ممکن دین شنویده باشین ممکن پره روز یا که ممکن همین سهر شنیدگی باشین
این سهر حالی یکم لطیفه نشنیدم و همین این شب یک بزم زوید دوگانیک زوید
بله خوب
لطیفه ها من بسیار میشنم از آدم ها بعضی شما لطیفه های خود ما گم میزنم بعد مجبور میخندم یکی همش در خاطر نمیموند آنه ما دینه بای رجیخ تا گرد دادم گفتم که در باره مردم ما با گفتم که سرچشمه مردم هست مردم ما خودش لطیفه های در کدام نگاه میکنه که افتابوز با بسیار همین آدم ها بسیار برامده سیدن جای شیش نیست مرده که فرده بسیار شکم کلان همین دوارید میشد و میگرد که من با جایت هید که من اکوارم دارم من میگرد بعد دوش میگرد میشیند شکمش بسیار کلان بعد میگن که کنی اکوارم شما گفته اکوارم داریم اکوارم ندارید که گفته شکمش به نشان داده میگه که همین اکوارم ایمن است در همین درون همین اکوارم حاضر پنج بکل پیوه هست و سه ماهی
بسیار جایبه
همین موقع خودشان لطیفه هست حیات خودش لطیفه هست مردی محمد سر توپو
میانی همین بچه های تیاتر میانی هنرمندان هم بعضی حادثه های بسیار خنداور حادثه های عجایب هم حتما میگذره یکمان تا شما در خاطر دارید شما
خیلی واقعی های در صحنه ما در بسیار شدگی هست خیلی واقعی های خنداور بسیار شدگی هست مثلا ما همراه شیر ابوالقاسم یک نقش می بازیدیم یک شیروگی چخفه دندانکنی بود
بله.
در یک کارخانه همین دشنده در فابریک جوروبوفی ما نمایش سر کردیم در صحنه سیم اوشانا بست همین زل پوری تماشا بین ما صحنه رو بازی کردیم از همون پشت صحنه که بازی میکنیم یاد دری دیگه بار از همون در از پشتش زنازنی تخت تخت سر شد ما رو خلل میرسونن ما همین با یک عذاب هم گوش کردیم همون تخت تخت و با تخت تخت زیادتر شد بلندتر شد با یک عذاب ما همون صحنه رو بازی کرده تمام کردیم که همون در هم شکست اومد در صحنه افتید پشت همون در به خفه میاد 40-50 آدم دیگه ایستادگی و دیگه کارخانه بود است یا وقتی ما دندان میکندیم باید گمان کردن که ما یکم کسی کشتی سودیم یا زده سودیم همون مردم زده در شکسته در آمدن و یا پیشکی تلفن کردن ملیسه و ملیسه آمده است گردی کارخانه را گرفت است ما برام دیم بین دو تماشابین عجایب ماندیم دو کس در صحنه گریب کردگی این لحظه هایی بود که هیچ فراموش نمیشد
خیلی عجایب از در حقیقت
بعد یک بار دیگه همین صحنه را ما در اوروتپه بازی کرده سودیم در یک مکتب وای مکتب هم اوزبکیش بسیار بوده است بعد معلمان اعتراض کردن که زبان اوزبکی قطعی بازی کرده شود ما گفتیم که ما دو کس نمیدونیم این مردک بدخشانی ما فیض آبادی ما اوزبکی نمیدونیم ما گفتن که طلبه ها بسیار شام اوزبک است بعد اوزبکی بازی کنیم بعد شعر گفتم که بیا بالا کنیم ما بازی کنیم چیکار کنیم یا وقتی که صحنه شعر در آمد وای سلام داد بعد من گفتم که زبان اوزبکی قطعی که اوتر بدخشانی نمیفهمد اوترا وای با روسی میگه که چی و وای خودم اون که اوترا میزد رفیقایی که در پشت صحنه بودن از خنده آب دیدن و ما شدیدم عمر گرانش شد که این چه زاره هم ازبکی خطی من گام میزنم وای روسی خطی جواب میدید این صحنه های فراموش نشونده از در
حیات ما حقیقی قیام الدین شما من میدونم که بسیار نقیزه های عجایب هم مینویسین خطانه همین بازار همین شعرهای استاد بازار چپراستا میکنین بعضی از شعرهای دیگر یکان تشان دریا تونست همین نقیزه ها تون
نقیزه ها خیلی بعضیش در خاطر ما است مثلا استاد بازار از من هیچ وقت خفه نمیشه چون که من شعرهای باید پلغده میکردم
بله
فقط میخندید با زاق میبرد میگم که بنویس بنویس باید یک شعر بله. دارم میگه که جالب روی تو رو گرداندم از چار سو شاعری را چپگردان کردم از پشت رو نظم را من در تپیش آوردم چه نبض تو نکنم جلد کتابم را عوض بر عشق تو
بله بله
بهترین شعری که من عصر 2021 شنیدگیم همین با یک شعری دراز کردم من گرفتم خوشخونه بودم همین شعره
بله.
من گفتم که من به کخنی تو رو گرداندم از چار سو دیگ آش را چپ گردان کردم از پشت رو دیربکش را در تپیش آوردم چه نبض تو
میکنم گوشت و پیازم را عوض بر عشق تو.
خیلی
دراز است.
خیلی عجب است. تشکر هنرمند مردمی تاجیکستان قیام الدین چقلو بود که با ما در صبح روزی یکمی اپریل یعنی روزی خنده صحبت میکرد و اینجا با امیدیان که تبسم از لبهایتان هیچگاه کنده نباشد نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی را پایان میبریم.
و اما این البته پایانی برنامه ما نیست، در ادامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله آینده ساز و ویژه گفتارهای علم و فناوری و آینده ساز موزیک تقدیمتان خواهد.
بله و اما حالا فرصت داریم که باز یک ترانه هم بشنویم.
گوشا کنید در نظر.